En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش تنش‌های سیاسی میان حکومت طالبان و پاکستان و نشست تخصصی فعالان و متخصصان مهاجر در تهران. وزیر خارجه پاکستان در واکنش بعد درگیری‌های مکرر در مرز پاکستان با افغانستان تاکید کرد که کاسه صبر دولت اسلام آباد در قبال کمکاری طالبان برای جلوگیری از حملات مرزی لبریز شده. بلاول بوتو زرداری که همکنون برای دیدارهای رسمی با مقامات آمریکا در نیویورک به سر می‌برد، در مراسم یادبود قربانیان تروریسم در مقر سازمان ملل متحد گفت پاکستان دیگر حملات تروریست‌های تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان تحمل نخواهد کرد. وزیر خارجه پاکستان کابل با اقدام تلافی جویانه تهدید و تصریح کرد حق اقدام مستقیم علیه گروه‌های تروریستی مورد حمایت سرویس‌های متخاصم برای پاکستان محفوظ است. تکرار حوادث مرزی میان پاکستان و افغانستان همزمان با خشم دولت مردان اسلام آباد از ترور اخیر کاردار خود در کابل، خیز داعش از مرزهای افغانستان به پاکستان و اعلام جنگ گروه تحریک طالبان پاکستان TTP علیه دولت و ارتش این کشور باعث شده تا لحن مقامات پاکستان برای تذکر به طالبان شکل جدی تری پیدا کند. هشدار صریح وزیر امور خارجه پاکستان و حکومت طالبان در افغانستان همزمان با بزرگ داشته سالگرد حمله مرگبار به مدرسه نظامی در پشاور صورت می‌گیرد که در آن بیش از 100 دانش آموز و معلم کشته شدند و مسئولیتش تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفت. در همین حال پاکستان دیروز دیپلمات ارشد طالبان در اسلام آباد در اعتراض به تنش‌های مکرر مرزی به وزارت خارجه احضار کرده. سردار احمد شکیب کاردار سفارت افغانستان در اسلام آباد از جانب طالبان است. اخیراً تیراندازی بر رئیس هیئت نمایندگی پاکستان در کابل هم رخ داد که یک نگهبان او زخمی شد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان آن را تلاش برای ترور او خواند. سفارت پاکستان در کابل همچنان فعال است، اما بلاول بوتو زرداری هم دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اسلام آباد او را دوباره به کابل نمی فرستد. درگیری های مرزی دو کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال گذشته افزایش یافته و همچنین پاکستان مدعی شده که گروه های شبه نظامی به ویژه تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان به این کشور وارد شده و به نیروهای ارتش حمله می کند. در همین حال فاروق حمید نائیک رئیس کمیته امور خارجی صنایع پاکستان در واکنش به تشدید درگیری‌های مرزی با افغانستان از اسلام آباد خواست تا درباره سیاستش با افغانستان تجدید نظر کند. نائیک با ابراز تأسف از درگیری‌های اخیر و سوء قصد علیه کاردار سفارت پاکستان در کابل گفت ما به خلاف میل غرب به عنوان سخنگوی افغانستان در جهان عمل می‌کنیم، اما برعکس حکومت افغانستان اغلب با پاکستان مخالفت می‌کنه، علیه ما اسلحه بلند می‌کنه که بسیار مایه تأسف است. وی با اشاره به افزایش حملات مرزی از افغانستان در خیبر پختونخوا و بلوچستان گفت که تعداد درگیری‌ها در مرز افغانستان بسیار بیشتر از مرز شرقی با هند است. در مورد آخرین تحولات از درگیری‌های مرزی میان حکومت پاکستان و حکومت طالبان، همکارم زهرا سلطانی گزارشی فرستاده که با هم می‌شنویم.
سومین درگیری نظامی میان نیروهای حکومت موقت طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه اسپین بولک چمن در یک ماه پسین. حکومت موقت طالبان و حکومت پاکستان یکدیگر را برای آغاز این درگیری ها متهم می کنند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت موقت طالبان می گوید که این درگیری از سوی مرزبانان پاکستانی آغاز شده و تاکید دارد که جنگ را حل نیست و باید مشکلات از طریق گفتگوها حل شود.
با آغاز تیراندازی از سوی عساکر پاکستانی در اسپین بولدک ولایت قندهار درگیری و جنگ به میان آمد. رهبری وزارت دفاع ملی همیشه تاکیدشان بر این بوده که مشکلات باید از طریق گفتگوها و مذاکره حل شود. بهانه‌جویی برای جنگ به نفع هیچ یک از طرفین نخواهد بود.
همزمان با تشدید درگیری‌های مرزی در منطقه اسپین بولدک چمن، کاردار سفارت افغانستان و وزارت امور خارجه پاکستان احضار و اعتراض شدید اسلام‌آباد و حکومت موقت طالبان در این باره اعلام شده است. در اعلامیه وزارت خارجه پاکستان بار دیگر تاکید شده که حفاظت از غیر نظامیان همچنان مسئولیت دو طرف است و باید از تکرار چنین حوادثی جلوگیری شود. نور احمد خالدی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
پاکستان بعضی حساسیت ها را در نظر نمیگیره. به طور مثال به تازگی معاون وزیر خارجه خود به کابل روان کرده بود که یک خانم مدرن تحصیل یافته رویلچ بود و این با سایکی طالبا در تناقض است. طالبا میبینه که پاکستانی خودشان یارا در محضر آم مسخره میکنن. این خودش نشان میده که طالبا خود پاکستانی ها هم نمیفهمند که باید طالبان چی کنن. یعنی به نظر من پاکستانی ها هم حساسیت لازمه ندارن در مقابل با طالبا. پاکستان از تحریک طالبای پاکستان میترسه، از تحریک جنبش استقلال بلوچ ها میترسه، از دیگر گروه هایی که در اسلامگرایی که در افغانستان است و با دو طالبا دوست است و در پاکستان فعال بودن از اون میترسه. بنابراین این پاکستان در یک حالت بسیار بدی قرار داره. تا دیروز از جنبش های توریستی حمایت میکرد برزد هند و برزد افغانستان، آل مجبور است که برزد ازیا عمل کنه. این خودش دوگانگی سیاست ها رو نشان میتن.
در همین حال احمد سعیدی آگاه مسائل سیاسی میگوید نیروهای حکومت موقت طالبان در مرزها از سیاست رهبرانشان در برابر کشورها آگاهی ندارند که این موضوع گاهی سبب درگیری ها در مرزهای افغانستان میشود.
درگیری های بین افغانستان و پاکستان ابعاد مختلفی دارد. در قدم اول پاکستان به خود جمهوریت، حتی جمهوریت سکولر میخواهد، برای افغانستان امارت اسلامی میخواهد. پاکستان به خود اقتصاد خودکفا آرزو داره، برای افغانستان محتاج و ضعیف و ناتوان. یک بخش. بخش دوم، تی یا طالبان پاکستان در افغانستان حضور فعالی دارند. پاکستان از این نگاه زیاد تشویش داره و هر روز اینا از این مرز رفت آمد بکن. مشکل سوم در اینجا نفته است که طالبان، صفوف طالبان یعنی افراد طالبان، از اوگ استراتژی رهبران طالبان با پاکستان آگاهی ندارند. گاه و بیگاهی با پاکستانی ها برخورد میکنند. گپ سومی است که گروه حقانی با پاکستان بسیار نزدیک است، اما گروه ملا برادر و قنداری ها ملا یعقوب نزدیک نیستند. تلاش میکنه گروه حقانی تلاش میکنه تا نقش قندهار ضعیفتر بسازه. هر قدر در اسپین بولدک برخورد صورت بگیره، به اون اندازه اعتبار نقش قندهاری ها به نزد پاکستانی ها کمتر بشه، ضعیفتر بشه. بنان باور می است که عمق استراتژی رهبران طالبان با پاکستان ادامه پیدا کنه، ولی در صفوف گاه و بیگاه زد و خورد های صورت میگیره که صفوف ناگاهانه است.
بر اساس گزارش ها شمار تلفات این درگیری یک کشته و 20 زخمی اعلام شده است، اما تا کنون مقامات حکومت موقت طالبان در این باره چیزی نگفتند. با این حال باشندگان اسپین بولدک چمن از دو طرف میخواهند جلوه درگیری های مرزی را بگیرند و مقامات حکومت موقت طالبان هم گفتند خواهان گفتگو و مذاکره با پاکستان در این مورد هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خوب، گزارش خانم زهرا سلطانی را از کابل شنیدین. با باور بسیاری از کارشناسان سیاسی، وقتی طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، پاکستانی ها بر ای باور بودند که توسط طالبان برای خودشان در این کشور عمق استراتژیک ایجاد کردند. ولی حالا برخی از کارشناسان میگن که به نظر میرسه این نیروها که از اونا به عنوان دارایی استراتژیک یاد میشد، تبدیل به تهدیدی تازه برای پاکستان شدند. حالا طالبان نه تنها خط فرضی دیورند را به رسمیت نمیشناسند، بلکه هر روز شاهد درگیری در این منطقه مرزی هستیم. گفتگوی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و ارزیابیشون خواستم از افزایش درگیری‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان و واکنش مقامات پاکستانی، که خب دیده میشه که لحن مقامات پاکستانی بسیار تندتر شده.
در پاسخ سوال شما عرض کنیم که عموم مثل معروف است که چاکن میگه در چاست. پاکستانی ها چای را که بر افغان ها و بر مجموع بر دنیا کنده از داعش پروری و تروریست پروری و مخصوصا در افغانستان، ای خودشان به این چا به اصطلاح می افتند و ضرر این چاه کندن را امروز عملا می بینند. درگیری های مرزی در اسپین بولدک در امی یک ماه ای دو بار است که اتفاق افتاده، در مرز ترخم هم اتفاق افتاد و کشمکش های در رابطه با زدوبند های نظامی، سیاسی، موضع‌گیری های به اصطلاح که تامین کننده منافع دو کشور است کم کم به وجود آمده. تنش ها را ما عملا شاهدیم و میبینیم. نمونه از این تنش ها هم اونمو بحث موجودیت گروه های تی تی پی در داخل خاک افغانستان و در واقع حمایت شدن اونا به شکل مستقیم یا غیر مستقیم از طرف نیروهای طالبان و دولت موقت افغانستان. این عملا برای پاکستانی ها دقیقا درد سر شده و تبل و دول ای در آل نوازش و نواختن است که پرچم سفید در اسلام آباد هم اینا شعارشان است که انشالله میگه بالا میکنیم. و درگیری های اسپین بولدک هم ناشی از یک سلسله، شما دیدین که عواملش ایجاد پوسته که طالبا در اوجه داشتن برای برنامه های کاری که خودشان داشتن یا نظارت بیشتر، این پوسته را در ایجه ایجاد کردن و در نهایت بر سر ایجاد یا ممانعت پوسته درگیری ها به وجود آمده. ولی من فکر میکنم در پشت درگیری ها اهداف سیاسی و یا اختلافات عمیقی که در بین نیروهای به اصطلاح طالبان که در مجموع من فکر میکنم در اوج نیروهای ملا برادر که از پاکستان در گذشته ها که در اوج زندان بوده خاطره خوشی نداره منشأ میگیره و یک مقدار کدورت هایی را که نیروهای ملا برادر طالبانی که در خط ملا برادر هستند با پاکستانی ها در دل دارن و یک مقدار هم پاکستانی ها فعلا سرکشی های را که از امارت اسلامی و نیروهای طالبان میبینند، اصل انگیزه ها در پشت قضایا اینمی اختلافاتی که بین امارت اسلامی و پاکستانی ها به وجود آمده که پاکستانی ها تامین منافع خودشان بیشتر از امارت توقع داره و اماراتی ها هم تامین منافع خودشان که من جمله به رسمیت شناختن توقع داشتن که پاکستانی ها در قدم اول باید اینا را به رسمیت بشناسه که تا به امروز که حامیشان بوده اینا به رسمیت نشناخته، اینا تبدیل به عقده های شده و سبب به اصطلاح ایجاد یک مقدار موضع گیری ها و در کنار این موضوع موضع گیری های جامعه جهانی مخصوصا کشورهای همسایه یا موجودیت گروه های تروریستی کشورهای منطقه و همجوار را یک مقدار نسبت به نیروهای طالبان و عملکرد طالبان و تعهداتشون بی‌باور ساخته. و ما در مجموع وضعیت وخیم‌تر می‌بینم و این تنش‌ها ما که فکر می‌کنم روز به روز بیشتر میشه و شدیدتر میشه، چون اختلافات سیاسی و دیدگاه پشت سر قضایا وجود داره که بین طالبان و پاکستان وجود داره.
اینطور علی‌رغم همه اختلافاتی که وجود داره، باز هم مهمترین حامی طالبان طبیعتا دولت پاکستان هست که در گذشته هم بوده و فعلا هم همچنان دارن از طالبان حمایت میکنن. با توجه به نیاز طالبان به حمایت پاکستان از اونا در مجامع جهانی، خصوصا در بحث به رسمیت شناخته شدن طالبان، آیا ممکنه که واقعا اختلافات اینا اینقدر تشدید پیدا بکنه که پاکستان حمایت خودش از طالبان برداره؟
ببینین، پاکستان حمایت که میکنه، حمایت پاکستان از طالبان حمایت مفت و مجانی نیست. اونا در بدل حمایت توقع داره از طالبان و یکی از اون توقعات همیست که سرکوب گروه های تی تی پی است. به اصطلاح گروه های تی تی پی اینا باید سرکوب میشد و اینا تضعیف میشد، ولی برعکس در افغانستان اینا روحیه گرفته، مورال گرفته، اینا پرورش میافه، اینا تمویل میشه، تجهیز میشه و وضعیت پاکستان شما شاهدین که یک مقدار این گروه تی تی پی وضعیت پاکستان امنیتیش خراب کرده، درگیری های شدید با نیروهای دولت پاکستان دارن. بنابراین پاکستان توقعات دیگه هم داره که گویا به اصطلاح حضور نیروهای القاعده و تروریستی در اینجا نباشه، گروهای تروریستی دیگه نباشه، که برعکس وجود داره و خواسته های پاکستانی ها تامین نمیشه و از طرف هم امارات از اونها برعکس توقع داشتن در مقابل که پاکستانی ها از توقع داره. اینا توقعشون این بودن که اینا را در قدم اول باید به رسمیت بشناسه. اینا میگن اگر شما صادقین در حمایت خودتان از ما، چرا ما را به رسمیت نمیشناسین؟ چرا آغازگر به رسمیت شناختن دولت موقت امارات اسلامی پاکستانی ها نمیشه که داد از حمایت خودش در محافل و منابر و کشورها میرین داد میزنین که باید دولت افغانستان به رسمیت بشناسی؟ تو خودت چرا به رسمیت نمیشناسی؟ برای اینا هم جای سوال است، بر اینا هم یک ذهنیت منفی نسبت به پاکستانی‌ها به وجود آمده که او به اصطلاح گای دنل میزنه و گای بمیخ، از یک طرف داد از محبت و حمایت میزنی و از طرف دیگه تو نشستی نظارگری هستی که آمریکا نسبت به ما چیکار میکنه و چی معامله میکنه. بنابراین سوی زنهای در راستای تأمین منافع دو طرف در بین طرف‌ها وجود داره و این سوی زنها و عدم تامین منافع دو طرفه به اصطلاح یک مقدار موضع‌گیری‌ها را بین انها و خصومت‌ها را به اصطلاح یک مقدار عمیق و دقیق ساخته و این ممکنه که تحت پوشش درگیری‌های مرزی و به اصطلاح نظامی عمیق‌تر شده بوده و تبدیل به موضع‌گیری‌های جدی‌تر شده که احتمالش شدید میره، مثل از امی که مثلا او هواپیماهای دیلوت آمدن یه من از زواهری را در قلب افغانستان در 3 کیلومتری ارک مورد اصابت مشق قرار دادن. اینا کلشه که ملا یعقوب آخوند به شدت دیره نسبت به پاکستان اعتراض کرد و گفت این موضوع را و استانگزه گفت که ما اسناد این موضوع را بدست داریم که پاکستانی ها از فضای پاکستان آمده، از هوای پاکستان استفاده کرده و پاکستانی ها با این همکاری کردن، ویدیوهای اینا موجوده. بنابراین اینا خود زمینه ساز یک تنش‌های که به سمت عمیق شدن میره به نظر من وجود داره و تنش ها اگر منافع دو طرف تامین نشه، تنش ها به شدت به پیش میره که در پشت تنش ها و به اصطلاح شدید شدن تنش ها هم دست های دیگه هم وجود داره که تنش ها را حمایت میکنه. در واقع
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با افزایش تنش‌های مرزی بین افغانستان و پاکستان و واکنش مقامات پاکستانی نسبت به این موضوع. ما همچنان با شما همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیمتان میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از پایان مأموریت سفیر ایران در این کشور خبر داد. سفارت ایران در کابل در توییتی با بیان این مطلب اعلام کرد که مأموریت بهادر امینیان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان خاتمه یافته و ایشان طبق روال معمول دیپلماتیک در پایان 3 سال خدمت به جمهوری اسلامی ایران باز می گردند. اولین نشست تخصصی تشکل‌های تخصصی فعالان و متخصصان مهاجر افغانستانی در خانه اندیشه ورزان برگزار شد. مصطفی جهانبخش پژوهشگر دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در این نشست گفت که نمی‌تونیم انتظار داشته باشیم که پیشنویس طرح سازمان ملی مهاجرت به طور 100% مورد رضایت همه باشد. باید زمان بدیم تا این طرح به تدریج انتظارات حاکمیت و اتباع خارجی مخصوصا افغانستانی‌ها را برآورده بسازد و به تدریج خواسته‌ها محقق شود. وی با بیان این که باید اطلاعات مهاجرین به صورت دقیق رصد شود گفت بسیاری از دغدغه های اتباع خارجی در چارچوب قانون حل میشه و قانون معیار حل مشکلات اتباع خارجی است. همچنین تا آمار مناسبی از اتباع مجاز و غیر مجاز و کمک قانون نداشته باشیم تعداد اتباع مجاز مشخص نیست. خب شما عزیزان شنونده میدونین که در گذشته جلب واردات غیرقانونی مرغ‌های گوشتی و بیکیفیت و بیمار از پاکستان به افغانستان گرفته شده بود، اما به تازگی شماری از فارمداران مرغ در ولایت لغمان میگن که واردات مرغ گوشتی از پاکستان باعث خراب شدن بازار تولیدات اونا شده و حتی نمیتونن مصارف خودشان را تامین بکنن. در همین ارتباط میخواییم صحبت بکنیم با همکار گزارشگر ما محمد آصف شینواری تا جزئیات را زبان ایشان بشنویم. آقای شینواری سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. وضعیت فارمداران در ولایت های جنوب شرقی چطور هست؟ و خب گفته میشه که برخی از فارمداران گفتن که اگر جلو واردات مرغ از پاکستان گرفتن نشوه ممکنه که فارمای اونا تعطیل شود. در ارتباط با این موضوع بفرمایید که چه جزئیاتی در دست دارین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان فارم های پرورش مرغ در ولایت لغمان از واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان شکایت دارند. آنها میگویند که واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان به ولایت لغمان باعث مسدود شدن تعدادی از فارم های پرورش مرغ در این ولایت شده است. دکتر محبت الله محبت مسئول انجمن فارمداران مرغ در ولایت لغمان میگوید که در این ولایت حدود 200 فارم پرورش مرغ وجود دارد که 50 فارم آن مربوط به پرورش مرغ های گوشتی و همچنان 150 فارم دیگر مربوط مرغ های تخمی می باشد. به گفته دکتر محبت هر فارم به گونه اوسط دارای 2000 مرغ می باشد، ولی در زمانی که این فارم های مرغ گوشتی آماده تولید می شود و قرار باشد به بازار عرضه شود، در همین هنگام مرغ های از کشور همسایه پاکستان با بازار ولایت لغمان وارد میشه و با گونه فراوان به فروش میرسه که این کار سبب میشه اینها مرغ‌های تولیدیشان را با تاوان بفروشن. دکتر محبت از اداره ولایتی لغمان میخواد تا جلب واردات مرغ‌های از کشور همسایه پاکستان را بگیرد. در غیر آن تمامی فارم‌های موجود در ولایت لغمان با سقوط مواجه خواهد شد. دکتر محبت همچنان از اداره ولایتی لغمان خواسته است از کسانی که در بخش پرورش مرغ در ولایت لغمان سرمایه گذاری کرده حمایت نماید و در قسمت همکاری واکسین و مواد خوراکی مرغ با آنها همکاری نماید تا آنان با بای خودشان استاد شوند. در این حال یک تن از فارمداران مرغ در ولسوالی قرغایی ولایت لغمان میگوید که از مدت 15 سال به این طرف مصروف پرورش مرغ در این ولایت میباشد، اما در این مدت همیشه در نتیجه واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان خسارت مالی برداشته است. وی نیز از اداره ولایتی لغمان خواسته است جلب وارد واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان را بگیرد. در این حال رئیس اداره آبیاری زراعت و مالداری ولایت لغمان با فارمداران مرغ در ولایت لغمان اطمینان داده است که جلو واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان را خواهد گرفت. مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت لغمان همچنان گفته است که در گذشته هم بر واردات مرغ از کشور پاکستان قیودات وضع کرده بود و اکنون هم به هیچ کس اجازه نخواهد داد تا به خلاف قانون مرغ‌های مریض و مرغ‌هایی که با توسط دواهای کیمیاوی بزرگ شده باشند به ولایت لغمان اجازه نخواهد داد. این تنها فرمداران پرورش مرغ در ولایت لغمان نیست که از واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان شکایت می نماید، بلکه چند قبل فرمداران مرغ در ولایت ننگرهار نیز از واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان شکایت نموده بود و از مسئولان اداره ولایتی ننگرهار خواسته بود که واردات مرغ از کشور همسایه پاکستان را بگیرد.
بسیار سپاسگزاریم آقای شینواری از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداوند یار شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با همکارم محمد آصف شینواری در ارتباط با بحث فارم های مرغ و مشکلاتی که برای فارمداران پیش آمده. اما خب دو سال هست که استاد محمد اعظم رهنورد زریاب از دنیا رفتن و در دومین سالگرد در گذشت این استاد بزرگ خب مراسم هایی برگزار شد. روز گذشته در تهران در امارت بلخ مراسم گرامی داشت دومین سالگرد در گذشته استاد رهنورد زریاب برگزار شد. امروز هم در مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد مراسمی به همین مناسبت برگزار شد. ما میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای منوچهر فرادیس، مدیر انتشارات زریاب و یکی از دوستان نزدیک استاد رهنورد زریاب. آقای فرادیس درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام به شما و احترام به شنوندای شما.
خب آیه فرادیس بفرمایید که در مراسم دیروز چه گذشت؟
دیروز به عنوان غمشریکی، تحت عنوان غمشریکی از نام نشر کلکین که مقیم ایران است و امارت بلخ در همکاری با نشر زریاب یک بزرگداشت از استاد زریاب به مناسبت دومین سال سفر ابدیشان از این جهان برگزار شد که در این محفل آقایان جناب دکتر سید اسکر موسوی، آقای علی دهباشی، من و آقای مصطفی نوروزی پیرامون کارنامه ادبی و فرهنگی استاد زریاب صحبت کردیم و برنامه خیلی خوب بود و آنچه در شأن استاد بود ما خوشحالیم که این برگزار شد و انجام یافت.
بله. مهمترین نکاتی که در صحبت ها مطرح شد آقای فرادیس یاد شما هست که بخواین اشاره بکنین؟
جناب استاد موسوی گفتن که استاد زریاب یک روشن فکر بود که همیشه خلاف جهت وضع حاکمی که در کشور می بود یا وضع حاکمی که در طایفه‌های مختلف مردم افغانستان یا جنبش‌های روشن فکری می بود عمل می کردن و بیشتر به نقل خاطرات پرداختن که وقت خودشان در دهه 60 50 با جناب زنده یاد دکتر علی رضوی اونجا در غربت بودن می گفتن که جناب رضوی می گفتن که استاد زریاب تفاوتش با بقیه اندیشمندان افغانستان در این است که فکرش تداوم داره، یعنی یک خط را دنبال میکنه که این خط گسست نمیافه و هر روز به اصطلاح جامعه بدل نمیکنن. اهم صحبت های جناب دکتر موسوی این بودک و جناب علی دهباشی هم در کنار این که از خاطرات مشترک یک عمر که با ایشان داشتن یاد کردن و همچنان به این پرداختن که با آدم مثل رهنورد زریاب که برای دفاع از زبان فارسی آنجا پیش رفت که خط قرمز خود زبان فارسی می دانست که در افغانستان سوی قصد به استاد شد برای اینکه شنونده در جریان قرار بگیرند، در سال 1396 ماجرای فارسی زدایی و در واقع حذف زبان فارسی به صورت گسترده بسیار زیاد شده بود که اونجا استاد به صراحت در یکی از برنامه های تلویزیون طلوع اعلام کردن که من از رئیس جمهور تا پارلمان به هیچ کس اجازه نمیدم که به من تحمیل بکنه که شما پوهنتون بگوین و دانشگاه نگوین. بله. و جناب دهباشی گفتن به خاطر این استادگی، به خاطر این سینه سفر کردن و کار گسترده‌ای که استاد زریاب به ویژه در 20 سال گذشته در قسمت زبان فارسی و احیای زبان فارسی و اینکه از میان متون متعدد یا جعلهایی که صورت گرفته بود زبان فارسی را دوباره صیقل دادن.
بله.
نیاز است که پیکری استاد زریاب در مقابل فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران ساخته شوند که من فکر میکنم این خیلی حرف زیبا و بجای بود و اهم صحبتهای جناب دهباشی همین بود. من همچنان به مسائل متعدده که از استاد زریاب دیده بودم پرداختم. از اینکه استاد یک انسان خودساخته بودن، خودساخته به معنای بار مثبتش، چون شنونده های ما در افغانستان میدانن که واژه خودساخته در افغانستان بار معنایی منفی هم داره، ولی منظور من این بود که استاد زریاب برای همه هیاهوها به ادبیات کلاسیک زبان فارسی عشق می‌ورزید و این ادبیات کلاسیک را به خوبی می‌دانست، آموخته بود و به حوزه‌های مختلف مسلط بود. و چیز دیگه‌ای که جالب بود، تا آخرین لحظه هم که من در کنار استاد بودم و اون بیماری نوجوانمردانه کرونا جان استاد گرفت، تنها حسرت، تنها نگرانی و تنها هم و غم استاد این بود که رمان که زیر دست داشتن و بیشتر از 70-80% رو نوشتن، رمان زن بدخشانی، ناتمام ماند و همیش و چند بار اینو یاد کرد که یاد من نمیده که با حسرت نگاه کرد، مخاطبش خدا بود، گفت اینقدر فرصت بده که من این رمان زن بدخشانی رو تمام بکنم، دیگر من خواست و چیزی نمیخوایم. این نشان میده که یک انسان متحد، یک انسانی که در این 20 سال همه دنبال مادیات رفتن و او به همه چیز پشت پا زد ولی به کار که اعتقاد داشت به او پرداخت.
بله.
آقای مشتبه نوروزی هم نوشته کوتاهی را که در گذشت استاد نوشته بودن او را به خانش گرفتن و همچنان پیام های جناب حسین فخری و بانو منیژه باختری، آقای جواد خاوری، بانو سمیه رامش نشر شد که به صورت ویدیویی فرستاده بودن و همچنان قسمت از رمان چارگرد قلاب به صورت زنده اونجا اجرا شد و خوانده شد و در آخر محفل هم 6 عنوان کتاب استاد زریاب که در کابل از نام نشر زریاب چاپ شده، در اینجا با مجوز رسمی وزارت فرهنگ ایران که چاپ شده رونمایی شد و با استقبال مخاطبایش قرار گرفت که آخرین بخش محفل هم همین بود و کلیپ کوتاهی که پیش از درگذشت استاد در کابل آقای مجید سلطانی تهیه کرده بودند او هم گنجانیده شده بود که به زیبایی این محفل افزود.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای فرادیس از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای منوچهر فرادیس، مدیر انتشارات زریاب و از دوستان نزدیک استاد محمد اعظم رهنورد زریاب. خب فرصت کمی داریم، من یک خبر خیلی سریع خدمت شما عرض بکنم که وزارت خارجه حکومت طالبان از دیدار معین سیاسی این وزارت با عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان بر افغانستان خبر داده. به گفته این وزارت، شیر محمد عباس سنکزی در این دیدار از نماینده ازبکستان خواسته تا مقدار تولید برق را به میزانی که میان دو کشور توافق شده برساند. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در رشته توییتی به نقل از استانکزی نوشته که کمبود برق وارداتی مشکلاتی را در کابل و شماری از ولایت‌ها به بار آورده. استانکزی از جانب ازبکستان خواسته که مقدار برق را به میزانی که میان دو کشور توافق شده برسانه. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، ارگاشف مشکل یاد شده را پذیرفته و افزوده که با وزارت برق ازبکستان در این مورد صحبت کرده. نماینده ویژه ازبکستان گفته که مسئولان برق این کشور دلیل کاهش برق صادراتی به افغانستان، کمبود تولید برق در ازبکستان با فرارسیدن زمستان و همچنین برخی مشکلات فنی خواندند. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.